دوستان گرامی، از جمله تلاش‌هایی که در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت جلوه‌ای بارز داشت این بود که ایشان در صدد بودند تا با بیان معارف و فضیلت‌های قرآن مردم را با این کتاب الهی آشنا کنند. آن بزرگواران قرآن را کتاب هدایت و راهنمای انسان‌ها از تاریکی‌های جهل و گمراهی به روشنایی علم و سعادت می‌دانستند.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن.
در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اروزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیباسازی‌های ایمان در وجود انسان مؤمن بود و در این برنامه به این نکته اشاره می‌کنیم که انسان مؤمن یکی از زیبایی‌های او آن است که داشته‌ها و یافته‌های ایمانی او را از اعمال نازیبا دور می‌کند و بدین ترتیب است که دوری از اعمال ناشایست و نازیبا یکی از مهمترین اثرات نهادینگی ایمان به شمار می رود. مؤمن هیچگاه زندگی پاکیزه خود را به تشویش و استراب و زندگی پرشائبه آلوده نمی کند و نازیبایی ها اگرچه کم باشند در وجود انسان زیبایی ها را کاهش می دهد و اگر ایمان را این نازیبایی ها تاریک کور نکند لااقل از ثبات و تعمق ایمان جلوگیری می کند. شاید بر همین اساس است که در دعای ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام می خوانیم اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، یعنی خدایا از تو ایمان ثابتی درخواست می کنم که تا روز لقای تو باقی بماند. و تا زنده ام مرا بر آن ایمان باقی بدار و بر آن ایمان بمیران و بر آن ایمان در قیامت مرا برانگیز و مبعوث کن. ویژگی ایمان مذهبی و ایمان وحیانی در این است که فرد انسانی را در حوزه معرفت از فکر گناه و در حوزه رفتار و عمل کرد از خود گناه حفظ می کند. بنابراین کسی که گناه می کند و به سوی نازیبایی ها و زشتی ها می رود مؤمن به شمار نمی رود، یا دست کم در همون حالی که به گناه می پردازد و به معصیت مشغول می شود خالی از ایمان است. و روایتی هم با این مضمون وجود دارد که اون انسانی که مشغول گناه می شود در اون لحظه قلب او از ایمان تهی می شود. امکان ندارد کسی در لحظه گناه به خدا باور داشته باشد و او را ناظر ببیند بر اعمال خود، خدایی که مرگ و زندگی در دست اوست و خدایی که پاداش و ثواب عقاب در دست اوست، خدایی که بهشت و جهنم در دست اوست و خدایی که دست او فوق همه دست هاست و خدایی که ذره ای از عملکرد انسان حتی از تصورات درونی انسان بر او پوشیده نمی ماند و او خبیر است و بصیر و عالم است و حاکم. هرگز چنین انسانی با این حالت و در این صورت دست خیش را و جان خیش را و روح خیش را به آلودگی گناه نمی آلاید. یک ضرب المثل است که در کشورهای آفریقایی گویا مرسوم است، میگوید حتی بهترین چوب هم ممکن است دچار موریانه شود. این بدین معنا است که آری گاهی انسانی مؤمن هم دچار یک سلسله لغزش ها می شود، زیرا که ما همگان معصوم نیستیم، ولی انسان بکوشد که بلا فاصله در پی گناه در صدد جبران اون براید و توبه کند و استغفار کند و تن خیش را از آلودگی بشوید. همون گونه که تن را از آلودگی میشوید، جان را و روح را هم از آلودگی گناه بشوید و پاکیزه کند، که در این صورت میتواند دوباره به اون ایمان و به اون پاکی و به اون زیبایی برگردد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان گرامی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی شما. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لم
محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت دولت فعلی طالبان فرصتی طلایی را برای صلح در داخل افغانستان و تبدیل شدن به یک کشور بی‌طرف در تحولات جهانی فراهم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که هیچ جایگزینی برای دولت فعلی افغانستان وجود ندارد و مردم این کشور باید از آن حمایت کنند. وی به سیاست‌های این گروه اشاره و اظهار کرد که با سیاست برد برای همه، باز کردن راه گفتگو و موضع بی‌طرف در تحولات جهانی، فرصتی طلایی برای صلح و ثبات در افغانستان شکل گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تاکید کرد برای کشورهای جهان نیز فرصت فراهم آمده است تا افغانستان را یک کشور عادی در تحولات جهانی در نظر بگیرند. بلخی اضافه کرد که شکست افغانستان به نفع مردم، همسایگان، منطقه و جهان نیست. رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت با دولت موقت طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در تعامل هستیم. رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آنان با دولت موقت طالبان در تعاملند تا بتوانند مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. خانم فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت که فکر میکنم که ما باید این نگرانی ها را به صورت مستمر مطرح کنیم و به تعاملمان با مقامات دولت موقت طالبان نه تنها درباره نگرانی ها بلکه درباره پیامدهای این نگرانی ها نیز ادامه بدهیم و اینکه واقعا چه چیزی در افغانستان اتفاق میافتد. وی بسته‌ماندن مکاتب را مانع پیشرفت افغانستان دانست و گفت که بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بر اقتصاد و پیشرفت افغانستان آثار بدی خواهد داشت. فیونا فریزر افزود که اجازه ندادن به دختران برای رفتن به مکتب از دستوراتی است که کاملا بر زنان اثر می‌گذارد، نه تنها بر زنان بلکه بر اعضای خانواده و جامعه هم اثر دارد. بستن مکاتب دختران از سوی دولت موقت طالبان واکنش‌های جهانی را به همراه داشته و همواره خواهان باز شدن مکاتب دخترانه شدند. رئیس سازمان همکاری شانگهای در دیدار با وزیر خارجه پاکستان رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی را از طالبان خواستار شد. شانگ مینگ رئیس سازمان همکاری شانگهای و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در خصوص مسائل مختلف به ویژه تحولات افغانستان گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار تاکید کردند دولت موقت طالبان باید به نگرانی‌های جامعه بین المللی در رابطه با موضوعات مختلف افغانستان رسیدگی کند. آنان تصریح کردند که احترام به حقوق همه مردم افغانستان از جمله تحصیل دختران و تلاش‌های مستمر در مبارزه با تروریسم ضروری است. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در جون سال 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است. رئیس جمهور قرقیزستان ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان وضعیت این کشور را غیر قابل پیشبینی توصیف کرد. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان گفت که وضعیت افغانستان هنوز هم قابل پیشبینی نیست و برای ثبات آن باید تلاش صورت بگیرد. جباروف در ادامه سخنان خود در مورد هماهنگ شدن اقدامات کشورهای آسیای میانه در مورد افغانستان ابراز امیدواری کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم دیروز در مورد تأثیر منفی اوضاع افغانستان بر کشورهای منطقه و آسیای میانه هشدار داد. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما از کمک رسانی این نهاد به مناطق زلزله زده در جنوب شرق این کشور خبر داد. بر اثر زلزله ماه گذشته در ولایات خست و پکتیکا افزون بر 1000 تن کشته و 3000 تن مصدوم شدند. در این حادثه صدها خانه تخریب و خسارات سنگینی به اراضی کشاورزی و دامداران وارد شد. مارکس پوتزل، رئیس سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما، امروز در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان گفت که این نهاد به زودی تیمهای کمکرسان را به منظور بازسازی منازل اعزام میکند. در این دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان هم با قدردانی از کمک های سازمان ملل به مردم افغانستان خواستار افزایش همکاری های طرفین برای حل مشکلات مردم افغانستان شد. مقامات امنیتی در تخار یک دیپوی مهمات را در ولسوالی ورسج کشف و ضبط کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
مقام های امنیتی در تخار یک مخفیگاه مهمات را در ولسوالی ورسج کشف و ضبط نمودند. مقام های امنیتی در ولایت تخار در یک کنفرانس مطبوعاتی میگویند یک مخفیگاه مهمات و جنگ افزار در ولسوالی ورسج این ولایت را طی یک عملیات اپراتیوی کشف و ضبط کردند که در این عملیات یک دستگاه هاون همراه با 8 فیر مرمی، صدها فیر مرمی کلانشیکوف، 3 بسته مرمی پیکا و 1 پایه دوربین شب به دست نیروهای امنیتی افتاده است. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار در این کنفرانس میگوید مهمات و جنگ افزارهای به دست آمده در یک حویلی کهنه جابجا شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است، اما در پیوند به این قضیه هیچ کسی بازداشت نگردیده است.
باساس اطلاع اپراتیفی و همکاری مردم که به دسترس منصبین قماندانی امنی ولایت تخار اطلاع اپراتیفی رسیده بود، تا یک عملیات موفق در ولسوالی ورسج ولایت تخار همه مقدار مهمات و جنگ افزاری که شما دیدین در کونه حویلی جابجا شده بود که قطع ریزرف طلاع عملیاتی و جمع دیگر منصبین امنیتی عملیات برانداختن و همه اسلحه ها را به دست آوردن. البته در این مورد کسی گرفتار نشده چون در جای جابجا شده بود و اونجا کسی وجود نداشت.
با آنکه منابع محلی از درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد منصوب به جبهه مقاومت در ولسوالی های خست و فرنگ ولایت بغلان و ولسوالی های ورسج و فرخار ولایت تخار خبر داده و از فرستادن نیرو به مرز این ولسوالی ها سخن میگویند، اما سخنگوی پلیس تخار این خبر را رد نموده و فرستادن نیرو به این ولسوالی ها را نیز بی اساس میخواند.
نه تنها در ولسوالی ورسج، در هیچ اکناف و اطراف ولایت تخار، در هیچ ولسوالی هیچ کسی نه به نام مقاومت، نه به نام دیگر و نه به نام بغاوت اصلا چیزی وجود نداره، فقط توطئه دشمن است.
این در حالی است که طبق گفته های منابع محلی در چند روز گذشته ولسوالی های فرخار، ورسج و شهر طالقان گواه رویدادهای امنیتی بوده است، اما پلیس تخار این رویدادها را تکذیب نموده و هر نوع تلفات افراد مربوط به طالبان را نیز رد کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که قرار است افغانستان از ایران 350 هزار تن مواد نفتی وارد کند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، واردات این مواد نفتی به منظور کاهش قیمت سوخت در افغانستان صورت می گیرد. قرار است خرید این مقدار مواد نفتی در سفر یک هیئت افغانستان به ایران به امضا برسد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
نماینده اروپا از کمک به مردم افغانستان صحبت کرده و در خصوص به رسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز تردید کرده است. چرا جامعه جهانی تا هنوز مجاب به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان نشده اما از کمک های بشردوستانه سخن میگویند؟ در این خصوص همکار ما آقای قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر سیدعلی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
در رابطه با برسمیت شناختن و کمک ها باید بین از این دو موضوع تفکیک قائل شد. بحث برسمیت شناختن متأثر از یک سری قواعد بین المللی پذیرفته شده است که در سایه و پرتو از او معمولا پذیرفته میشه حکومت ها، که متاسفانه در افغانستان چنین قواعدی وجود نداره و به همین خاطر جامعه جهانی عمدتا برای پذیرفتن طالبا با مشه پیش شرط های روبرو بوده و این پیش شرط ها هنوز هم تایید نشده از طرف داخل افغانستان و به همین خاطر به رسمیت شناختن به تعویق افتاده. اما بحث کمک های بشر دوستانه یک موضوعی است که جزو وظایف سازمان ملل و همکاری های جامعه جهانی در این راستا هست و در صورتی که این موضوع اتفاق نیفته ما در افغانستان شاهد یک بحران انسانی هستیم. به همین خاطر ما در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که گاهن از طرف کشورهای مختلف جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه به افغانستان وجود داشته و هنوز قطع نشده.
اما آقای دکتر، تا اکنون شماری از کشورها نماینده های دیپلماتیک طالبان را در کشورهایشان پذیرفتن، فکر نمی کنین که این نوعی به رسمیت شناختن باشه؟
گرچند به رسمیت شناختن دیپلمات ها و نمایندگان حکومت افغانستان که طالبان هست به شکل رسمی وجود نداشته، اما در پرتوی یک سری روابط همکاری بین دول گاهن بعضی از نمایندگان به صورت غیر رسمی و به صورت که بعضی از روابط دیپلماتیک را بتانه تأمین بکنه پذیرفته شده که خب به همونطور که شما اشاره کردید نوعی به رسمیت شناختن غیر رسمی هست، اما کشورها ناچار هست که در شرایط فعلی با افغانستان تعاملات خود را داشته باشه و سطحی از روابط دیپلماتیک را برای برخی از اقدامات مثل کمک های بشر دوستانه و همچنین مجاب کردن طالبان برای بعضی از اقداماتی که جامعه جهانی به اونها اشاره میکنه، به همین خاطر بعضا ما شاهد هستیم که کشورهای منطقه‌ای و بعضی از کشورهای دیگه نمایندگانی را پذیرفتند.
گرچه طالبان به این باور هستند که تمام شروط یک حکومت را تکمیل کردند و حقوق بین الملل و مسائل جغرافیا یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت که در تمام قلمرو خود حاکمیت داشته باشه، اینا را به عنوان قید برای یک دولت میزنه، میگن که ما پوره کردیم. به هر حال به نظر شما حکومت موقت طالبان چه باید بکنن تا بستر برای به رسمیت شناختن این حکومت مساعد شود؟
برای به رسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای همسایه و جامعه جهانی بارها پیش شرط‌های مطرح شده، از جمله بعضی از موازین حقوق بشری و اجازه تحصیل برای زنان و دختران و همچنین مشارکت فعال زنان در امور حکومتی و همچنین حکومت فراگیر و همشمول از پیش شرط‌های اساسی بوده که بارها توسط جامعه جهانی مطرح شده، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ اقدام عملی در این راستا از طرف حکومت طالبان صورت نگرفته. به همین خاطر لازم هست که پیش شرط‌ها حتما در نظر گرفته شود و تلاش صورت بگیره که حکومت و حکومتداری در افغانستان همه شمول و متشکل از افراد مختلف جامعه باشه و همونطور که طالبا هم بارها اشاره کردن حکومت فعلیشان حکومت سرپرست هست و زمان زیادی هم برای حکومت سرپرستی گذشته و فکر میکنم که لازم هست تا در راستای یک حکومت همه شمول و همه جانبه باید تلاش صورت بگیره. از طرفی بیش از یک سال هست که ما شاهد بسته بودن درب مکاتب دخترانه هستیم. این هم یکی از پیش شرط‌های اساسی هست که هنوز توجهی نشده و اقدام عملی در این راستا اصلا صورت نگرفته و موضوعات دیگه از جمله محدودیت‌های مدنی و اجتماعی هم باید تا حدی مرتفع شود که ما شاهد باشیم تا پیش شرط‌ها به عنوان پذیرفته شدن و به رسمیت شناختن طالبان روی دست گرفته شود.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. قبل از خداحافظی، در خبر مربوط به واردات مواد نفتی از طرف افغانستان از ایران اصلاح میکنم که قرارداد خرید این مقدار مواد نفتی در سفر یک هیئت افغانستانی به ایران به امضا رسید. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چرا یا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میاین امروز که فردا دیگر نباشد. خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من، ای کاش ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه کن به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. Thank you.
چو موجی به دریا گذشت و رفت لحظه های شیری چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی، رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از بازیگران پروژه جنگ دوم قره‌باغ رژیم صهیونیستی می باشد و دو هدف کلی را دنبال می کند، اهداف استراتژیک و اهداف تجاری. برای اهداف استراتژیک اشاره شد که چهار موضوع مد نظر رژیم صهیونیستی است: یک، توطئه چینی علیه ایران، دو، همراهی با آمریکا، سه، نفوذ و یارگیری در درون جهان اسلام، و چهار، کنترل ترکیه. درباره توطئه چینی علیه ایران هفته گذشته صحبت کردیم، امروز به دیگر اهداف رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دومین هدف رژیم صهیونیستی همراهی با آمریکا و تحت فشار قرار دادن روسیه است. واشنگتن و تل آویو از گذشته‌های دور برای نزدیک شدن به مرزهای روسیه و ایران و مداخله در مسائل این دو کشور قدرتمند تلاش زیادی کرده‌اند. امیل آودلیانی، مدیر مطالعات غرب آسیا در اندیشکده گرجی ژئوکاس می‌گوید روابط نزدیک رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان با چشم‌اندازی که ایالات متحده در قفقاز جنوبی علیه روسیه پیش‌بینی کرده همخوانی دارد. در اوایل دهه 1990 واشنگتن یک روابط مثلثی بین ترکیه، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی را ترسیم کرد. پس از مدتی گرجستان نیز به جمع آنها پیوست. گرجستان نیز نقش ترانزیتی در روابط مثلثی بین ترکیه، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند. سومین هدف رژیم صهیونیستی از حمایت جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ نفوذ و کسب مشروعیت در درون جهان اسلام است. رژیم صهیونیستی در بین اکثریت کشورهای اسلامی رژیمی مطرود می‌باشد. این رژیم جعلی مدام در تکاپوست تا با هر وسیله ممکن با هر کدام از کشورهای اسلامی که امکان پذیر باشد رابطه برقرار کند. لذا رژیم اسرائیل در قالب دکترین اتحاد پیرامونی بن گوریون با حمایت از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ خواست از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا در میان کشورهای اسلامی استفاده کند. چهارمین هدف استراتژیک رژیم صهیونیستی از حمایت جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ تعدیل و تغییر سیاست‌های ترکیه است. روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه دارای فراز و فرود فراوان بوده است. از این منظر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه از چند منظر میتونه آشکارا روابط تل‌آویو و انقره را تحت تأثیر قرار بده. در حالت اول در صورت وجود رابطه مستحکم بین ترکیه و رژیم صهیونیستی، جمهوری آذربایجان میتونه با عنوان ضلع سوم این مثلث به جمع آنها بپیوندد. در حالت دوم اگر روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه به سردی گرایید، جمهوری آذربایجان میتونه برای بهبود روابط دو طرف نقش آفرینی نماید. در یک جنبندی کلی میشه گفت در جنگ 44 روزه قره‌باغ در سال 2020 رژیم صهیونیستی در قبال اجماع سازی در غرب برای حمایت از باکو یا سکوت در این جنگ و همچنین ارائه تسلیحات و اعزام افسران صهیونیستی و دنبال امتیازاتی از باکو است. اخذ پایگاه‌های غیر رسمی برای دپوی سلاح‌های دوربرد، ایجاد پایگاه‌های پهپادی، توسعه مراکز اطلاعاتی، شنود و جاسوسی، استقرار در اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان در پوشش روستاهای هوشمند و مزارع اشتراکی، تغییر بافت شیعی این مناطق و دامن زدن به قوم‌گرایی و افراط‌گرایی از جمله امتیازات درخواستی رژیم صهیونیستی از باکو می‌باشد. ضمن این که رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست سلاح در برابر انرژی تلاش دارد جمهوری آذربایجان با قیمت ارزان تری سرمایه ملی مردم این کشور یعنی نفت و گاز را در اختیار این رژیم قرار بده. تحرکات تنش‌زایانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در شرایطی است که به دنبال جنگ اوکراین و شناسایی اعلام استقلال لوهانسک و دونسک توسط روسیه، محافل سیاسی شاهد حرکت ناگهانی باکو با توسعه مناسبات با مسکو در قالب امضای اعلامیه تعامل متحدین شدند. در واقع به نظر می رسد با گذشت زمان مشخص شد که تحرکات رژیم صهیونیستی در جنگ 44 روزه نه تنها به آزادی قره‌باغ و بازگشت آن به باکو منجر نشد، بلکه وضعیت حقوقی آن را پیچیده ساخت و مقامات باکو اکنون به شدت نگران تقویت جمهوری خودخوانده قره‌باغ هستند. در واقع پیوند باکو با تل‌آویو در جریان جنگ دوم قره‌باغ کمکی به بازگشت قره‌باغ به جمهوری آذربایجان نکرده است.
سیاست روس، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه سیاست روز رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما قرار میگیره، از جمله اینکه برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت موجود هست و همینطور میتونید برنامه‌ای که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. خب اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بررسی شد. در ادامه اهداف تجاری رژیم صهیونیستی از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بررسی میشه. همچنان ما را همراهی بفرمایید. ماهیت سوداگرایانه رژیم صهیونیستی باعث شده تا از هر فرصتی برای دستیابی به اهداف تجاری و منافع اقتصادی و مالی خودش استفاده کنه. لذا اهداف تجاری این رژیم جعلی بر دو موضوع فروش تسلیحات به باکو و تأمین انرژی از جمهوری آذربایجان متمرکز است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل نداشتن توانایی تولید تسلیحات نظامی و دنبال خرید تسلیحات نظامی در دوران طولانی مناقشه قره‌باغ و به ویژه جنگ دوم قره‌باغ بودند. در این بین رژیم صهیونیستی از مناقشه قره‌باغ بیشترین سود را برده و تاکنون حدود 10 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به جمهوری آذربایجان ارسال کرده. رژیم صهیونیستی تا سال 2017 بعد از روسیه بزرگترین ارسال کننده تسلیحات نظامی و جمهوری آذربایجان بود، اما این روند به ویژه از سال 2017 تغییر یافته و این رژیم بزرگترین تامین کننده سلاح جمهوری آذربایجان است. و طوری که بر اساس گزارش سالانه مؤسسه تحقیقات صلح و جنگ استکهلم، جمهوری آذربایجان طی سالهای 2017 تا 2021 61% از اسرائیل، 22% از روسیه و 6.6% از بلاروس سلاح وارد کرده. بخش عمده ای از سلاح‌های ذخیره شده در انبارهای جمهوری آذربایجان مانند سامانه‌های ماهواره‌ای و پهپادهای پیشرفته متعلق به سلاح‌های تولیدی رژیم صهیونیستی می‌باشد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم تخمین می‌زند که رژیم صهیونیستی 27% از واردات عمده تسلیحات جمهوری آذربایجان در دهه 2011 تا 2020 به خودش اختصاص داده. بیشتر این تحویل‌ها در سال‌های 2016 تا 2020 انجام شد و رژیم صهیونیستی 69% از واردات تسلیحات اصلی جمهوری آذربایجان در این دوره به خودش اختصاص داد. در سال 2016 الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشت که جمهوری آذربایجان برای خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی 5 میلیارد دلار هزینه کرده. در جنگ دوم قره‌باغ ارسال تسلیحات رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان شتاب بیشتری پیدا کرد. در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی جهان نامساعد بود، رژیم صهیونیستی با تشدید درگیری‌ها از فرصت پیش آمده بیشترین سود تجاری، سیاسی و امنیتی را برد. وابستگی باکو به تل‌آویو و خرید گسترده تسلیحات جنگی طی سال‌های اخیر باعث افزایش حضور افسران رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان شد. از جمله مهمترین تسلیحات فروخته شده به جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی که در جنگ 2020 با ارمنستان استفاده شد، عبارتند از پهپاد، بمب‌های خوشه‌ای و موشک‌های هدایت شونده. شایل بن افرایم، کارشناس روابط بین الملل، میگوید گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خزان 2020 مقادیر زیادی پهپاد و اسلحه از رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان فروخته شده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، رژیم صهیونیستی تقریباً 2/3 از کل صادرات تسلیحات خود به جمهوری آذربایجان را در یک سال مانده به جنگ دوم قره‌باغ انجام داده. فرید شفیوف، رئیس مرکز تحلیل روابط بین الملل وابسته به ریاست جمهوری آذربایجان، نیز معتقد است رژیم اسرائیل یکی از تأمین کنندگان اصلی سلاح‌های مدرن جمهوری آذربایجان می باشد. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز در خزان 2020 مقادیر زیادی نفت به رژیم اسرائیل ارسال کرد. تأمین انرژی هدف تجاری دیگر رژیم صهیونیستی از وابسته کردن باکو به خود است. جمهوری آذربایجان بزرگترین تأمین کننده انرژی رژیم صهیونیستی به خصوص در زمینه نفت می باشد. نفت و فراورده‌های نفتی از طریق بندر جیهان ترکیه، از طریق خط لوله باکو تفلیس جیهان به رژیم صهیونیستی انتقال داده می شود. در واقع جمهوری آذربایجان نفت پلاشگاه‌های رژیم صهیونیستی در حیفا و اشدود را تأمین می‌کند، موضوعی که باعث افزایش انتقادات مردم جمهوری آذربایجان از رویکرد دولت باکو در همراهی با اشغالگران فلسطین شده. از نظر بسیاری از تحلیلگران، جنگ دوم قره‌باغ به نوعی معامله تهاتوری نفت باکو در برابر سلاح تل‌آویو بوده. پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، در دیدار با جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی، در 16 جون 2021 گفته بود که نفت جمهوری آذربایجان سهم قابل توجهی از واردات نفت رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد. از آنجا که جمهوری آذربایجان جایگاه بالایی در تأمین انرژی رژیم صهیونیستی دارد، نتیجه معکوس جنگ دوم قره‌باغ و عملیات‌های نظامی ارمنستان می‌تانست امنیت انرژیش را به خطر بندازد. سایمون هندرسون، تحلیلگر اندیشکده واشنگتن، می‌گوید راکت‌های ارمنی در 4 اکتبر به شهر گنجه جمهوری آذربایجان برخورد کردند. این راکت‌ها به طور خطرناکی نزدیک خط لوله اصلی نفت فرود آمدند. این خط از میادین دریای خزر در سواحل باکو به طرف گرجستان و ترکیه کشیده می‌شود و سرانجام به بندر جیهان در دریای مدیترانه می‌رسد. نفتکش‌ها از بندر جیهان نفت را به رژیم صهیونیستی و دیگر مشتریان خارجی نفت جمهوری آذربایجان منتقل می‌کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگویم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان جنون بازرگان تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف
شاید تا به حال در زندگی برایتان رخ داده باشد که کسی را راهنمایی کرده باشید و مشکلش را به نحوی حل کرده باشید ولی همو آدم که کارش پیش بردن در جان شما هم بزنه قطعاً به یاد ضرب المثل پیش پنجام پنج پیش صاحب پنجام پنج مفتین. مردم ایران در این طور مواقع ضرب المثل با همه بله با ما هم بله را استفاده می کنند که ریشه این ضرب المثل داستان جالب و شنیدنی دارد که تقدیم شما می گردد. در روزگاران قدیم تاجر پیری بود که بعد از سالها کسب و کار و تجارت از بدشانسی روزگار ورشکسته شده بود. هرچی می خرید ارزان می شد، هرچی می فروخت یک باره قیمت می شد. پیرمرد بیچاره کم کم تمام ثروتش را به خاطر شرایط بازار از دست داد.
مرد، تو را چه شده است؟ آسمان که به زمین نیامده که این چنین ماتم گرفته ای؟ این شرایط را قبلا هم تجربه کرده بودیم، بار اول که نیست.
چی میگویی زن؟ اعتبار تاجر که در بازار از بین برود گویی آبرویش رفته باشد. دکان من اکنون خالی است. بازاریان نشانی دکان مرا به مشتری‌ها می‌دهند. مشتری که می‌آید با دکان خالی روبرو می‌شود. هر روز عذرخواهی تا که
خب پیرمرد، یک کار دیگر بکن. از اعتبارت استفاده کن.
چی؟ از اعتبارم استفاده کنم؟
آره.
منظورت چیست؟
از من می‌شنوی به سراغ دکان‌های دیگر برو. به نصیحه از آنها جنس بگیر تا دکانت دوباره پر شود. از جنس که پر شد فروشاتم بالا می رود و تو می توانی قرضهایت را بدهی. چی گفتی پیرمرد؟
راستش تا به حال به این را نیندیشیده بودم.
تو که در بازار اعتبار داری پیرمرد، پس هم اکنون بازاریان به تو نصیحت جنس می دهند.
بد فکری نیست. باشد، ببینم که چی می شود.
خوب می شود مرد، خوب می شود.
پیرمرد تاجر برای اینکه در مغازه‌اش باز باشد و به امید اینکه بخت به او رو کند، سراغ بازاری‌های دیگر رفت و از هر کدام مقداری جنس نسیه خرید. به همه قرض دار شد، اما دکانش رونقی پیدا کرد. دوباره مشتری‌ها به سراغش آمدند و از او جنس خریدند. ولی وقت پیرمرد به حساب و کتابش رسیدگی کرد، فهمید که مثل گذشته بخت با او یار نبوده و ضرر کرده است. به همین خاطر به تعداد زیادی از بازاری‌های قدیمی قرضدار هم شد. البته طلبکارها چند دفعه‌ای برای گرفتن پولشان پیش او رفتند، اما او هر بار از وضع بد مالیش نالید و چیزی به آنها نداد. به همین خاطر آنها پیش قاضی شهر رفتند و از او شکایت کردند. خبر به گوش پیرمرد ورشکسته رسید. فهمید که به زودی قاضی او را احضار می‌کند و اگر پول طلبکارها را نپردازد به زندانش می‌اندازد. پیرمرد به هر دری زد تا خود را از آن گرفتاری نجات دهد. بالاخره گذر او به در خانه یکی از طلبکارهایش افتاد که کمتر از بقیه به دنبال گرفتن طلبش می آمد.
بله دوست عزیز، همه ماجرا همین بود که برایت نقل کردم. باور کن خود من هم نمیدانم چرا پیش تو آمدم و درد دل کردم. برادر، این خندت به سبب چیست؟
زمانی که در خانه را به رویت گشودم بی نهایت خرسند شدم. بگو برای چه؟
برای چه؟
برای اینکه تصور کردم چون قضیه پس دادن قرضهایم به درازا کشیده است، خودت آمده ای به درب منزل و ضمن عذرخواهی دو دستی می‌خواهی قرضت را بدهی. حال که داستان تو را شنیدم به من حق بده که خندم بگیرد. چه فکر می‌کردم و چه شد؟
روسیا هم برادر، درمانده شدم و نمی‌دانم چی کنم. فکر چاره کاری به ذهنت نمی‌رسد که مرا از این مخمصه نجات دهد؟ باور کن اگر به زندان بیفتم آبروی چندین و چند سالم رفته است. حتی شاید قصد کنم بعد از خلاصی از این شهر بروم. بس چی میاندیشی؟ نکند فکری داری؟
روش کنه ای مرد، راهی با تو یاد میدهم که دل قاضی برایت بسوزد و تو را به زندان نیندازد و بقیه طلبکارها هم دست از سرت بردارند. اما یاد دادن این راه شرطی دارد.
خدا خیرت دهد، خدا با زندگیت برکت دهد. راه حل مشکلاتم را بگو، هر شرطی داشته باشی قبول میکنم.
تو با فکر نجات خودت هستی، اما من هم به این فکرم که پولی را که از تو طلب دارم بگیرم. با دیگران هم کاری ندارم. شرط من این است که بعد از نجات از دست طلبکارهای دیگر مبلغی را که از تو میخواهم بدون کم و کسر و یک جا به من بپردازی. قبول؟
باشد، قبول میدم. فقط کاری کن که از دست قاضی نجات پیدا کنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. وقتی رفتی پیش قاضی، هر چه به تو گفتم تو فقط بگو که بله. اگر طلبکارهایت به تو ناسزا هم گفتن، تو فقط به آنها بگو بله. قاضی هم هر سوالی از تو کرد، جوابی جز بله به او نمیدهی.
یعنی این گونه خود را دیوانه و مدهوش نشان بدهم؟
مرحبا، مرحبا. تو بگو با آدم مدهوش و دیوانه درگیر میشوی؟ از او خواسته میتوانی داشته باشی؟
خیر، خیر.
پس آنچه را که گفتم امتحان کن. فقط باز هم تأکید میکنم که اگر در این محاکمه محکومت نکردند و دست از سرت برداشتند، یادت باشد که باید تمام مبلغی را که من از تو طلب دارم یک جا به من بدهی.
باشد، باشد. خاطرت آسوده، همین کار را خواهم کرد.
برو ببینم چه خواهی کرد.
آرام باشید. ای پیرمرد، قبول داری که به این آدم ها قرض داری؟
بله.
پس چرا قرضهایت را نمیدهی؟
بله.
این چه جوابی است؟ آن همه پول و اجناسی را که از این بازاریان گرفته ای چه کرده ای؟
بله.
مرگ بله، چرا جواب سوالهایم را نمیدهی؟
بله، بله، بله.
پول ما را میدهی یا خیر؟
بله، بله.
نکند همه پولها را حیف مایل کرده ای و با خوشگذرانی از بین برده ای؟
بله.
بله و بلا، این چه جوابیست که میشنویم؟ جناب قاضی مجازاتش کنی.
بله،
بله. آرام باشید، نظم محکمه را رعایت کنید. میبینید که این بیچاره دیوانه شده است. فشار گرفتاری و فرار همیشگی از دست طلبکارها در واقع دیوانش کرده است.
بله، بله.
آدم دیوانه را هم که نمیشود محاکمه کرد یا به زندان انداخت.
بله.
دست از سر این بیچاره بردارید و بروید سر کسب و کار خودتان. بروید.
بله، بله.
زمانی که این مرد مدهوش عقل و فکرش سر جایش آمد، آنگاه بیایید از او عارض شوید. بروید، بروید.
بله.
طلبکارها به قول معروف دست از پا دراستن از پیش قاضی برگشتند. بازرگان ورشکسته هم بله بله گویان از محکمه خارج شد. خیلی خوشحال بود. از این بهتر نمی شد. چند روز بعد از این ماجرا، مردی که راه چاره مشکل را به بازرگان یاد داده بود، رفت در خانه بازرگان.
سلام علیکم دوست من، حالت چطور است؟ خوبی؟
بله.
دیدی که نقشه من گرفت و تو نجات پیدا کردی؟
بله.
خب حال وقت آن شده که به قولی که داده ای عمل کنی و تمام پولی را که به من بدهکاری بپردازی.
بله.
خب بگو بدانم کی پول مرا می دهی؟
بله.